بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته در مورد مفهوم تأثیرپذیری حافظ از قرآن نکته‌هایی رو من عرض کردم و به صورت مشروح این نکته باز شد که این که میگویند حافظ تحت تأثیر قرآن بوده دقیقاً یعنی چی؟ آیا به این معناست که میشه ساختار غزل حافظ و مفاهیمی که در اون هست و نوع نگاه حافظ به جهان رو متأثر از قرآن تلقی کرد یا خیر؟ ضمن اثبات و پذیرش این نکته که بله حافظ قطعاً از قرآن در زمینه‌های تأثیر پذیرفته، این نکته رو مطرح کردیم که مواردی پیش میاد که در اونها تعارض‌های ظاهری بین نکته‌های حافظ هست و آموزه‌های دینی و قرآنی. با این تعارض‌ها و تفاوت‌های ظاهری چه باید کرد؟ یادم هست که مقوله بندی کردم تقریبا در 4-5 مقوله این تعارض‌های ظاهری بین کلام حافظ و قرآن میشه اونها رو در واقع طبقه بندی کرد، که اهم و اهم این گزاره ها در حقیقت مسئله اصلی و اولیش برمیگرده به این مفهوم که آیا جهان، انسان و سیر در حقیقت معنوی انسان در جهان یک غایتی بیرون از این جهان داره یا خیر؟ یعنی اون چه که در حقیقت در قرآن کریم آمده اینه که جهان مبدأ مشخصی داره، سیر مشخصی داره و به غایت مشخصی هم منتهی میشه. و بعد پس از این جهان هم انسان به مثابه یک موجود مسئول باید پاسخگوی همه اعمال و افعالی باشه که در این جهان به جا آورده. تقریبا این یک گزاره غالب بر گفتمانهای قرآن کریمه. آیا در حافظ هم میشه همچین نگاه و نگره ای رو دنبال کرد که انسان در حقیقت در این جهان مسئوله و پس از این جهان تمام اعمالش رو باید پاسخگو باشه؟ این اولین نقطه در واقع فاصله گرفتن دیدگاه های حافظ از قرآن کریمی که درش تردیدی نمیتونیم بکنیم. اما آیا میشه به این تعارض پاسخی داد که دور نیفته حافظ از قرآن، یا اینکه باید نوع نگاهمون را عوض بکنیم؟ بیت هایی گفتیم مثلا حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت، یا پیاله بر کفنم بند که تا سحرگاه حشر به لطف می ببرم حول روز رستاخیز. اینها رو در حقیقت میشه آغازین در حقیقت متراژه هایی از حافظ دونست که از اون دیدگاه های قرآنی یه جورایی فاصله میگیره. یا فرض فرمایید که در مورد نفس معاد جسمانی و اینکه ما همه روزی به جسم زنده میشیم و باید این جلود ما و این عظم و در حقیقت لحم ما به تعبیر قرآن پاسخگوی اعمال ما باشه. نگره هایی مثل من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ یا فرض فرمایید که در عیش نقد کوش، در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهش روزه‌ای داره سلام را. اینها رو باید چجوری توجیه کرد که از مبانی توحیدی حافظ دور نیفتیم؟ بعد مسئله عشق جسمانی بود و اینکه عشق در این دیوان حافظ اون چه که بیشتر مطرح میشه همین عشقی است که انسانی، زمینی است و این جهانی است. در عین اینکه منافی نیست این عشق با یک عشق متعالی تسعید یافته روحانی و عرفانی، یعنی اون گفتمانی که بر روح دیوان حافظ حاکمه این که عشق یک مقوله متعلق به این جهانه، که آمارگیری اگر بشه میبینیم که بیشتر شعرهایی که حافظ در مورد عشق گفته عشقش مراد عشق روحانی افلاطونی آن جهانی نیست و همین عشقی است که در اینجا وجود داره و در واقع حضور داره. همچنین مسئله شاهد که به هر حال به معنی زیبارو حالا هر دو نوع مذکر و مؤنثش، این یکی از گفتمان‌های غالب دیوان حافظه، ولی در قرآن کریم اینها کمتر به این معنا به کار رفته که اینا رو جلسه قبل همه رو اشاره کردم. فقط میخوام بحث در واقع مقداری ملموستر بشه برای کسانی که ممکنه جلسه قبل نبوده باشن. فرض کنید وقتی حافظ میفرماید که مغبچه‌ای میگذشت راهزن دین و دل، و از پی آن آشنا از همه بیگانه شد. دیگه اینجا نمیشه گفت مغبچه یعنی تجلی حق و مثلا فلان و فلان. به صراحت میگه مغبچه‌ای میگذشت راهزن دین. مغبچه یعنی بچه زرتشتی، بچه‌ای که مثلا ترساست، زرتشتی است. راهزن دین و دل، که وقتی نگاهش میکردی دین و دل آدمی رو با خودش میبرد. و از پی آن، از پی این پس مغبچه، آشنا از همه بیگانه شد. یعنی هر کسی که این رو دید با حتی آشنایان خودش هم بیگانه شد، دلش به سمت او رفت. یا صریح‌تر مثلا که این چیزها رو حافظ مطرح کرده که مثلا میخورد خون دلم مردمه که دیده هنوز، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. دیگه صراحت داره که دل به جگرگوشه مردم دادن یک فرد ما به ازا خارجی داره که در حقیقت جگرگوشه مردم یعنی فرزند مردم، یعنی بچه‌ای که مال دیگران، من مثلا عاشق اون شدم و دلم رو به اون دادم. دیگه اینا نمیشه توجیهات در حقیقت غیر متنی کرد. اونی که حافظ داره میگه اینی که چرا من گرفتار همچین عشق شدم. این در حقیقت مسئله دوم. و مسئله سوم مسئله شراب بود که باز در حافظی که از بنیانهای اصلی اندیشش تشکیل میده، که تقریبا میشه گفت مثل بعضی ها حافظ رو با ابو نواس مثلا مقایسهش میکنند که اصلا شاعر میگن شرابه. و خیلی در دیوان حافظ این مقوله تکرار میشه که بیا و کشتی ما در شط شراب انداز مثلا، یا شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیا سایم ز دنیا و شر و شورش. دیگه باید با در حقیقت چسبهای نامرئی اینها رو بچسبونیم به این که بگیم نه، اینجا شراب مردفکن یعنی مثلا شراب روشنه، که مراد حافظ اول همین شراب انگوری است که به هر حال در شیراز موجود بود اون زمان. همچنین مسئله رقص و سماع و موسیقی، تا جایی که نگرههای قرآن کریم به ما اجازه میده که در موردش دقت کنیم، رقص و سماع و موسیقی خیلی در قرآن مورد مثلا تأیید نیست. حتی بعضی از علما وجتنبوا قول الزور رو، قول الزور رو میگن یعنی موسیقی، اجتناب کنید از این. و من عرض میکنم نه اینکه حافظشون اینها هست نگرش غیر قرآنی است، اصلا مراد ما این نیست. من میخوام یک چیزی پیدا بکنیم که اینهایی که میگن حافظ تحت تأثیر قرآن بوده بتونن یک جواب مستدل یا مستدل معقول معتدل منطقی یا حداقل منطق پسند برای این گزاره که حافظ تحت تأثیر قرآن است بتونن پیدا بکنیم، یعنی بی هیچ گونه جانبداری و در حقیقت پیش داوری. مسئله دیگه که جلسه گذشته مطرح شد خلقت جهان بود، که در آغاز بحثم گفتم در بحث‌های حافظ نظیر این گزاره‌ها زیاد تکرار میشه که جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیق. یا حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده فشار که اسباب جهان این همه نیست. این گزاره که به هر حال جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، از اون رگه های تفکر خیامی حافظه که در تمام لحظه های حافظ حضور داره. اگه بخوایم در واقع جهان مطلوب حافظ رو از بعد عملی جمع بندی بکنیم، شاید در این غزلی که من دیوان را آوردم که براتون بخونم، ذهنم نکنه اشتباه کنه از حفظ بخوام بخونم، شاید بشه جهان مطلوب حافظ رو از بعد عملی در این غزل یک مانیفستی براش، یک چارچوبی براش پیریخت. حالا این که این غزل مال دوره جوانی هست نیست، اینها رو چون ما هیچ دلیل محکمی نداریم نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی به نظر میرسه جهان مقبول حافظ، جهان معقول حافظ، جهان مطلوب حافظ حتی این غزل یک همچین چیز رو میخواد در واقع در این دنیا مردم باش سر و کار داشته باشن. آیا در این جهان حافظ میمونه یا بعد از این گذر میکنه یا در بطن همین جهان نگاه های دیگری رو باز مثلا حافظ بهش میرسه، مسئله بعدی است. برای اینکه مجلسمون متبرک بشه به ذکر کلام حافظ، من این غزل رو دراتون میخونم و ببینید که حافظ در حقیقت برای جهان عملی ما، برای حکمت عملی زندگانی ما چه چیزایی براش مطلوبه. عشقوازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیکنام، شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غایت ماه تمام، بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامونش چون روضه دارالسلام، صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام، باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، همون جهان مطلوب ببین دیگه که باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام، یا نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام، غمزه ساقی و یغمای خرد آهیخته، زلف جانان از برای دل سید دل گسترده دام، نکتدانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام، هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. یعنی جهان مطلوب حافظ اینه که یه آدم های خوبی باشن، به هم خدمت بکنن، این به هوای اونو داشته باشه، یک شرابی باشه، شاهدی باشه، موسیقی باشه، مزلگویی مثل حافظ که جهان رو معنا بده براشون، واقعا جهانی که، اما این جهان مطلوب حافظ چه مقدار با اون جهانی که مطلوب در مثلا قرآن کریم هست هماهنگی و همخوانی داره، باید رو این ما بیشتر دقت بکنیم. وقتی میگیم حافظ تحت تاثیر قرآنه، دقیقا بفهمیم منظور ما چیست. این نکته‌ای که جلسات قبل مطرح شد، حالا برای حل این در حقیقت تعارض‌ها ما چه راهی میتونیم پیشنهاد بکنیم؟ بعد از لطفاً برای حل این در حقیقت تعارض‌های میتونیم بگیم ظاهری، ولی در این که این مفاهیم مورد تایید قرآن نیست، شرابخوری و نمیدونم فلان و شاهد و عشق مجازی و فلان، هیچ کس تردیدی نداره. در قرآن کریم اگر کسی میخواد مثلا عشقبازی بکنه، کاملا محدود از راه مشروع، از راه مجاز، اگر کسی میخواد مثلا موسیقی گوش بده، خیلی محدوده اینها، نمیشونه هر جوری که دلش میخواد و به هر طریقی که، در اینها باز تردیدی نیست. حالا چجوری ما راهایی که به نظر میرسه که اینها بشه تعارضها رو حل کرد؟ یک، اول اینکه اون نظریه که غالب بر گفتمان حافظ شناسی اینه که آقا این حرفا همش عرفانیه، شما چرا به معنی مجازی گرفتید اینها رو؟ حافظ اگر میگه شراب، نه مراد این شراب انگوری است، مراد شراب پاک مثلا طهوریه که در قرآن کریم هم آمده که ویسقون ربهم مثلا مختوما رهیقا یا شرابا طهورا و امثال اونها. چرا شما فکر میکنید این شرابه؟ و اگر گفته مثلا دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم، مراد این نه این بوس کناریه که ما در این جهان دنبالشیم، مراد اون وصلیه که اون مرتبه وصالیه که عارف مثلا در دیدار حق دنبالشه. یعنی به عبارت ساده تر، هرچی که رنگهای سیاه در حافظ شما باید تعویل بکنید به جهان قبض حافظ، دلگیری حافظ از این دنیا و هرچی رنگهای شاده باید تحویلش بکنید به بست حافظ، به دلبازی حافظ، به شادی حافظ. مثلا وقتی میخونید که دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، حق ندارد اصلا معنی ظاهریشو بگیرید. اینجا منظور حافظ این نیستش که ما تا دل شب نشسته بودیم موی معشوق رو مثلا متر میکردیم که نیم متر، یک متر، مثلا رنگش چیه، دو رنگ مثلا، این حرفا نیست اصلا. دوش در مجلس ما قصه گیسوی تو، یعنی چیکار میکردیم؟ اینجا منظور قصه گیسو معنی ظاهری نیست. تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. واقعا اون کسانی که میگن اشعار حافظ عرفانیه، شما چجوری میتونید شعر رو غیر عرفانی معنا کنید؟ چه معنی داره مثلا جمعی دانشمند و عالم و هنرمند بشنن تا دل شب از یک مو هر در مورد مو حرف بزنن؟ مثلا معنا نداره، مابزا نداره. این که همچنین شراب، اگر گفته که مثلا شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود، این مردفکن نشون میده که اینجا مراد شراب ظاهری نیست، یعنی مردان افتاده حق، شرابی که بزرگان رو میندازه من از این دنیا و شر و شورش. بر اساس این نگره در حقیقت هیچ گونه تعارضی بین کلام حافظ و قرآن نیست و ما میتونیم با اطمینان خاطر همه جاهایی که اسم شراب و شاهد و موسیقی و سماع و اینها آمده است، اینها رو معانی عرفانی هم بکنیم و خودمون رو راحت بکنیم. گزاره‌ای که الان بر گفتمان‌های حافظ‌شناسی به صورت بسیار وسیع مسلطه و کمتر کسی هم جرأت میکنه بگه نه اینجاش مثلا غیر عرفانیه، در صورتی که تاریخ حافظ‌شناسی نشون میده این گفتمان بر حافظ‌شناسی مسلط نبود اصلا. این گفتمان بعد از این 50 40 50 سال اخیر، نه فقط بعد از انقلاب ها، یعنی مثلا سال 40 42 3 مطرح شده، بعد از انقلاب تشدید شده، نه اینکه با انقلاب اسلامی این شروع شده باشه، نه قبل از اون هم این حرکت شروع شده بود. این نگری اول که پس بر اساس این حافظ، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس لطف دلکش و لطف سخنش. کسی حق نداره از حافظ غیر از این. حتی بعضی اونقدر تندروی میکنن که میگن شاه شجاع هم که میگه مرادش مهد نیست، مرادش چیه؟ اینجا خداست. یا حاجی قوام که میگه اون ولی حقه. مثلا کتابی مثل بدر الشروح رو شما اگر نگاه بکنید، بدر الشروح شرح عرفانی دیوان حافظ، همه گزاراش اینجوریست. ولی بدیهی است که این نوع نگاه بدر الشروحی اشکالات فراوانی رو در فهم غزل حافظ برای ما پدید میاره. دوم اینه که اون چی که حافظ ظاهراً در مورد شراب و شاهد و مسائل دنیا و اینها گفته، هیچ تعارضی با قرآن کریم و حدیث نداره. با این، با ذکر، با نگاه به این قضیه، یعنی با در نظر داشته این قضیه که ما بدونیم که قرآن و حدیث تک لایه نیست، تک قرائته نیست، بلکه قرآن کریم کتابی است که لایه‌های معنایی متعددی داره. هر کدوم از ماها با یک لایه‌اش برخورد می‌کنیم. اون کسی که میگه این مثلا شاهد حرامه، چرا حافظ که پیرو قرآن، حافظ قرآن چیز حرام گفته، لایه اول رو می‌بینه. ولی اون کسی که میگه نه، کلام حافظ عین قرائت قرآنه، میره به لایه‌های درونی‌تر. تا جایی که میگن ان للقرآن بطنن و لبطنه بطنن الی سبعه ابطن او سبعین ابطن. قرآن یک بطن نداره، یک معنا نداره، یک باطن نداره، هفتا بلکه 70 باطن داره که هر کسی به فراخور وسع روحی خودش، به فراخور ظرفیت خودش اون رو میفهمه. چنان که مثلا امام صادق علیه السلام حدیث کردن که فرمودن راز ماندگاری قرآن چیه در دوره‌های مختلف، ایشون فرمودن که خدا آیاتی رو در قرآن آورده که برای آدم‌های باهوش در روزگارهای مختلف معانیش آروم آروم چی میشه؟ آشکار میشه. بنابراین حافظ چون با اون معانی باطن قرآن آشنا بوده، اون معانی عمیق رو به زبان دیگه‌ای گفته که آشنایان میفهمن و غیر آشنایان نمیفهمن. بنابراین هیچ گونه تعارضی بین و تخالفی بین کلام حافظ و قرآن نیست، اگر اون لایه‌های درونی رو ما درک بکنیم. حالا ما میرسیم که آیا این دو جواب میتونه مثلا قانع کننده باشه برای ما یا خیر. مسئله سوم اینه که مخالفان این تز که بعضی جاها مثلا ممکنه فاصله باشه بین اون برداشت حافظ و قرآن، میگن که در این تاریخ 700 ساله این همه عالم بزرگ، این همه عارف بزرگ آمدن و همه گفتن که حافظ مثلا تحت تاثیر قرآن، شما چطور مثلا میگید که نیست؟ یعنی جریان عمومی اینه که بگیم هست، بزرگان گفتن هست، حالا خلاف اجماع نمیشه کرد که. چرا خلاف اجماع میکنید؟ شما بگید هست دیگه و تمام قضیه رو حل کنیم. که این گزاره به دو دلیل از در درون خودش نقص داره و نقض داره. یکی این که کی گفته که همه گفتند؟ کجا اثبات کردین؟ از کجا تا آمار آوردین؟ و دوم این که چه کسی گفته هر کسی رو، چیزی رو که اکثریت تایید کردن یعنی درسته؟ میشه بعضی اوقات اکثریت اشتباه بکنند. ضمن این که عرض کردم اکثریت همچی حرف رو نگفتند. اختلاف هست از همون آغاز. از آغازی که جامی در مورد حافظ اظهار نظر میکنه، نمیگه حافظ عارفه، نمیگه حافظ صوفیه، نمیگه حافظ مفسر قرآنه، میگه کلامش به مذاق اهل تصوف شیرین افتاده. یعنی اونا خیلی خوب میتونن از گفتمان حافظ برای اهداف خودشون استفاده بکنن. ولی اونی که دیوان حافظ رو نشون میده، حافظ یکسره با صوفیه در تضاده، یکسره با حتی عارف در جنگه. یعنی آمارگیری نشون میده که حافظ کم جایی مثلا از صوفی تعریف کرده باشه، از عارف حتی تعریف کرده باشه. در اون جایی که مثلا عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد، یه جوری داره عارف رو در تقطعه میکنه دیگه. میگه عارف از خنده می در طمع خام افتاد. یا نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد، ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد. یا صوفی نها دام و سر حقه باز، حجمش زیاده. ضمن این که در عصر حافظ بعید به نظر میرسه تفاوتی ماهوی بین صوفی و عارف بوده باشه. یعنی این باز از اختراعات عصر ماست که میگیم نه این عارفه مثبته، اون صوفی منفیه. نه مولوی بیشتر از اون که با عارف شهره باشه به صوفی مشهور بوده، سنایی بیشتر از اون که با عارف شهره باشه به صوفی شهره باشه و بقیه شون. یعنی در یه منظر علمی تاریخی برای ما تفاوتی نمیگذاره بین صوفی و عارف، هر دو یکی بودن در واقع. امروزه ما میگیم نه صوفی یعنی کسی که بیشتر اهل تشکیلات و خانقاه و خرقه و تسبیح و ایناست، عارف کسی که بیشتر تو مبانی نظریشه. در تاریخ تصوف همچین چیزی حضور و وجود نداره. بنابراین اون نگره اول یه مقدار اینجا قابل نقده. آیا نکته مهم اینجاست، آیا اگر ما بپذیریم که حافظ عارف بوده است، که این خودش بسیار قابل مناقشه است، حافظ عرفان رو میفهمیده، بر عرفان مسلط بوده، ولی هرگز به مثابه یک عارف به معنی اصطلاحیش جهان رو به نگاه ننشسته، یعنی هیچگاه در سرتاسر اشعار حافظ اون روح تسلیم، اون روح قبولیتی که در و مقبولیتی که در نگاه مولانا، عطار و مثلا سنایی بر جهان هست، در حافظ قابل رؤیت نیست. حافظ مسئله داره با جهان، حافظ مسئله داره با انسان، ولی عارف قبول داره این جهان رو. عارف میگه که این نظام بهترین نظام ممکنه. به قول غزالی گفتیم که لیس فی الامکان ابدا من مکان، جهانی مقبولتر و معقولتر و زیباتر از این امکان پذیر نیست که خلق بشه. ولی حافظ واقعا با این مسئله مشکل داره که بارها و بارها این رو مطرح میکنه که برای من همچین مسئله حل شده نیست، حداقل حل شده نیست. بر فرض، حالا فرضاً، فرض محال که محال نیست، ما بگیریم که حافظ اصلا عارف بوده، آیا دیدگاه عرفانی حافظ به ما اجازه میده که این مقدار از نگره‌های قرآنی رو به سمت این چیزها بکشونیم؟ یعنی آیا عارف دیگه این مقدار از مسائل جسمانی، شراب انگوری و چیزهای دیگه تحت عنوان عرفان استفاده کرده؟ اگر کرده و چه مبنایی؟ بله، بعضی میگن آقا میخانی یعنی بی خودی، خراباتی شدن از خود رهایی است. اینجا که میگه حافظ از مسجد به خرابات افتادم، یعنی از زهد به عرفان افتادم و از خود رها شدم. اینو باید بگیرید شما، نه اینکه خرابات اینجا یعنی جایی که من مثلا تبیین معقولی از این جهان نمیبینم. خب بنابراین اگر هم ما بپذیریم که حافظ نگره عرفانی داشته، این نگره های عرفانی خودش قابل مسئله است، یعنی خودش معضلیه که آیا واقعا این نگره های عرفانی قرآنی هستند؟ در کجای قرآنی حرفایی که عرفا میزنند به این ترتیب گفته شده؟ و جنگ درازدامن بین اهل ظاهر و اهل باطن در تاریخ ما از همین جاست که میگن اون برداشت های عرفا قرآنی نیست، برداشت هایی است که شخصی است یا از فرهنگ های دیگه اومده، به هر حال ریشه در قرآن کریم نداره. و اکثر بزرگان متصوفه که کتاب نوشتند، که تألیف کردند، که نخستین در حقیقت آدم قهرمان این میدان، پهلوان این میدان، ابونصر سراج طوسی در اون کتاب علامه فی التصوف که اصلا مانیفست و بیان نامه عرفانی ایرانه، در اونجا میخواد یک کاری کنه که بگه ای مردم، ای خلایق، ای علما، آموزه های ما خلاف شریعت نیست. به همین خاطر به زور هر جای کلامی که در واقع میبینه که خلاف ممکنه آیات قرآن باشه، یک آیه رو به زور در واقع کنار گفته های عرفا میاره که مردم رو قانع کنه که بله، اون چه که عرفا گفتن مخالف شریعت نیست. ولی آدم میبینه که تفاوت ها هست. چرا؟ حالا این که چرا عرفا این مقدار میترسیدن که بگن تعلیمات ما از قرآن فاصله داره، از حدیث فاصله داره، به کوتاهی اشاره خواهم کرد. خب اگر این نگره قابل قبول باشه که نگاه های حافظ مثلا مبتنی بر عرفان و فلان و فلان و نظایر اونه، و در قرآن کریم لایه های متعدد معنایی هستش که حافظ به اونا توجه داشته، حجم آیه هایی که مخالف دیدگاه های حافظه بیشتره یا آیه هایی که موافق این دیدگاه عرفانی حافظ که ما میگیم حافظ عارف نیست، کدوم بیشتره؟ مثلا در مورد موسیقی در قرآن چند تا آیه آمده با موافقت، چند تا اومده با مخالفت؟ در مورد شراب چند تا اومده که مثلا شراب طهور، چون شراب غیر طهور که اصلا حرام و نجس و فلان که درش تردیدی نیست. یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، این تازه خیلی حکم معتدلیه. بعد دیگه کاملا چی میشه؟ انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان، فشتنه بو دیگه این کارش نمیشه کرد که، مگر اینکه باز بگیم مراد اینجا سما، مثلا سما اون حالت روحی، اینا دیگه میره تو جاده‌ای که با روح قرآن خیلی هماهنگی نداره. حالا میرسیم میگه چیکار باید کرد. یعنی ما هم دوست داریم حافظ رو داشته باشیم ته دل خودمون، اصلا روحی ایرانی روحی جمعه دیگه، به قول اصولیون الجمع مهما امکن خیر من التفریق، اینم باشه گناه داره، اونم باشه مثلا، همش با هم چه ایراد داره مگه؟ مثلا سر کلاسی یک استادی داشت واژه‌ای رو معنا می‌کرد که این جمله عارف اینه مثلا اینجوری اینجوری اینجوری، بعد یک دانشجو گفت که استاد این اینجوری نمیشه که، این مثلا شما که می‌فرمایید این برخلافش اینجوریه مثلا، این گفت بله اینم میشه، چرا نشه اینم میشه. دانشجوی سوم که خیلی با هر دو نگره مخالف بود گفت که استاد نمیشه که هم اون بشه هم این بشه، دو تا نگره مختلف که نمیشه. گفت اینم میشه، چرا نشه اینم میشه، یعنی صلح کل جوری مثلا که هیچ کس ناراحت نشه، همه چیز درست باشه. خب حافظ صوفی هم باشه، عارف هم باشه، شراب هم بخوره، چه ایراد داره مثلا؟ چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چرا سخت میگیریم؟ اصلا سختگیری و تعصب خامی است. تاجرینی کارخونه آشامی است، مثلا هم حافظ رو نگه داریم هم خیام رو نگه داریم، اینا با هم دیگه قابل جمع و فلان. ولی دیدگاه تاریخی و علمی اینو نمیگه، این یک ذوقه، یک نوع پسنده، در اینو سلیقه است. خب اون چه که در قرآن و حدیث و سنت و صحابه، زندگی صحابه پیامبر و تاریخ مسلمان ها نشون میده اینی که آقا شراب، شاهد، موسیقی، چیزهایی که لهو و لعب بهش میگن، یا تشکیک در مبانی خلقت، یا تشکیک در معاد جسمانی، تشکیک در آخرت، اینها مخالف رویه عمومی مسلمان هاست. مسلمان نمیتونه با همه چیز بازی بکنه و بعد بگه من خب چه کار کنیم حالا. اینجا نکته باریکتر میشه که خواهش میکنم بیشتر دقت کنید که خدای نکرده ما باعث نشیم که ذهنی رهزنی بشه براش. و مثلا ما میگیم که روح حاکم بر قرآن با روحی که حاکم بر دیوان حافظه متفاوته. منظور از روح حاکم یعنی چی؟ منظور از روح حاکم یعنی این که مثلا چون نوشتم که مجموعی از مفاهیم مکرر، جهت نگاه، هدف و غایت کلام، بسامد تکرار واژه‌ها و ترکیبات و سبک و سیاق معنوی و سوری سخن. وقتی میگیم روح حاکم بر قرآن یعنی چه مفاهیم پیوسته تکرار میشه، چقدر تکرار میشه، سبکش چیه، به کدوم جمع داره ما رو میبره. وقتی کسی قرآن رو عمیقا بخونه میبینه که روح حاکم بر قرآن یک روح زاهدانه و آخرتگراست. نمیشه مثلا مجموعه آیات رو توجیه کرد، تأویل کرد. اصلا در بهترین حالت از منظر قرآن کریم در بهترین حالت دنیا مزرعه آخرته، یعنی اصالت نداره اصلا دنیا. یعنی دنیا به یک معنا بازیچه است، لهو و لعبه که انسان رو فریب میده. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و تفاخر و تکاثر. مسلمان در این دنیا نباید دل ببنده اصالت براش قائل باشه، باید چیکار کنه؟ اون چه که براش مهمه و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، زندگی واقعی، جهان واقعی که در قرآن ترسیم میشه اینه که ای مسلمان، ای مؤمن، تو در این دنیا مثل مسافری هستی در حال گذار که حیات واقعیت کجاست؟ آخرت. اما روح حاکم بر دیوان حافظ چی؟ روح حاکم بر دیوان حافظ برعکس به نظر من بیشتر مبتنی بر عشق و اصالت دنیا و به سمت دنیاست. حالا میرسیم، یکی مطرح میکنیم. خب منظورم چیه؟ منظورم اینه که حافظ در بهترین حالت اگر میخواد مثلا در مورد آخرت صحبت بکنه اینه که نهایتا انکارش نمیکنه، نه اینکه بگه اصالت با آخرته. این مهمترین مقوله ایه که یه جوری زاویه میده نگاه حافظ رو از قرآن. یعنی حجم باز، حجم اون مفاهیم مکرر، ترکیبات، واژه ها، جهت نگاه و هر چی که میگیم روح، کسی در دیوان حافظ آمار بگیره که مثلا چه مقدار اینها تکرار میشه. همون غزلی که اول خوندیم و صدها و ده ها غزل، اینی که حافظ این دنیا رو هرگز و هرگز نف نمی کنه که به نفی این دنیا جهانی دیگر رو درک کنه، به اون جهان برسه. به عبارت ساده تر حافظ یک دیدگاه تقریبا اومانیستیک، یعنی انسان گرایانه برش حاکمه، که این دیدگاه اومانیستیک و انسان گرایانه خیلی حافظ رو فاصله میده از اون چی که بر روح قرآن کریم و احادیث ما هست. این رو با چجوری حلش کرد؟ که بیشتر کسانی هم که با حافظ به جرای و مخالفت درخواستند به اینه. حافظ مخالفان جدی هم داره دیگه در فرهنگ ما، در سه طیف. طیف کسانی که حافظ رو درک نمی کردن، ذوق نداشتند، مثل کسروی. اونها میدونید که کسروی مخالف در حقیقت کل عرفان و در حقیقت کتاب ها و شعر و اینا بودی، که از مخالفان اصلیش هم یکی که از کسایی که خیلی باش مخالفت داشت حافظ بود، که اصلا میگفت این فرهنگ رو تباه میکنه و این دیدگاه ها جوان ها رو از کار میندازه و این که همش دنبال شراب و شاهد و موسیقی و عشق و این چیزا باشه. کسروی ذوق درک حافظ رو به نظر من نداشت، یک نگاه خشکی. طیف دیگه هم که به هر حال که متشرعین هستن، که دو دستن در واقع، اونی که میگن حافظ با این نوع نگاه یک جورای حقیقت دین رو مورد سوال قرار میده. کسی که با نگاه حافظ آشنا بشه دیگه خیلی براش مهم نیست مقید به شریعت بمونه، یه جورای دور میشه ازش. برای عرض میکنم ممکنه کسی خوشش نیاد تو این جلسه بگه آقا ما با حافظ وقتی میخونیم تو قنوتمون میخونیم حافظ رو، مثلا در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد میخونیم، گریه میکنیم. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در صورتی توجه نمیکنه خود همین بیتی که تو داری در قنوت میخونی و گریه میکنی باز باید روش تأمل کرد. خم ابروی کی؟ محراب فریاد آمد یعنی چی؟ از دست تو محراب فریاد آمد. پر ابهام و ایهام این قضا. و چون مطرح نشده مسلم تلقی شده. ما میخوایم یک قدم در واقع یک گام حافظ شناسی رو به سمت نگاهی تازه جلوتر پیش ببریم. حافظ عزیز ماست، نور چشم ماست، در این تردیدی نیست. بعد مهمتر از اینه که در حقیقت اصلا ارزش حافظ و عرفای اون، عرفای مثل اون اینه که به ذاته ارزشمندن. حالا چه در حقیقت ما بگیم که با این زاویه دارند یا ندارد. مثلا حافظ یک هنرمندیه که ذاتاً یک چیزایی برای خودش داره، گفته و اونها قابل طرح و مسئله است. اگر با اینها مثلا هماهنگی داشته باشه خب ارزشش بیشتر میشه، ولی نه اینکه حافظ ارزشش به این چیزها باشه. کسی که میخواد اونها رو دنبال کنه در حافظ دنبال اونها نمیگرده. خب حالا چجوری مثلا نظر شخصی من میگم که چجوری این مقوله هایی که دیگه شکی درش نیست که بله حافظ قرآن میدونسته، تحت تأثیر قرآن بوده، حافظ قرآن بوده، آیات قرآن استفاده کرده، با عرفان آشنا، اینا همش هست، ولی در کل اون نگرهی که حافظ داره نگرهیست به سمت انسان، به سمت جهان. اینو نمیشه کامل منطبق بر قرآن، نمیشه کاملا گفت که بله یک مثلا قرآن دیوان حافظ باستابیست از قرآن کریم. میشه حرفش زد، ولی عمل اینو نشون، دیوان اینو نشون نمیده. بعضی هم میگن آقا مثل جلسه قبل گفتیم اگر نبود چرا همه ایرانی ها کنار حافظ قرآن مثلا حافظ رو گذاشتن؟ این همه در تاریخ با حافظ احترام، ما هم الان احترام میذاریم، ما هم در کنار قرآن قرار میدیم اینا رو، منتها با دو نگره، با دو در واقع احترام. قرآن ارزش های والای خودش رو داره، یک کتابیست از یک مبدأ وحی که در حقیقت منفرده و ارزش های واقعا متعالی داره. ما میخوام بگیم که حافظ از قرآن تأثیر پذیرفته، ولی آیا تا آخرش تحت این تأثیر مونده یا نه؟ اینجا سخن اصلی من در واقع آغاز میشه که سعی میکنم کوتاه کنم و خیلی وقت شما رو نگیرم. به نظر میرسه، حالا شاید هم خیلی نشه قطعی گفت، به نظرم اینجوری میشه توجیه کرد قضیه رو که این استفاده حافظ از قرآن، از عرفان، یک جور استراتژی برای حافظ برای موندگاری در جامعه‌ای که جز این امکان ماندگاری نداره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر حافظ اونی که ادراک میکرد، اونی که رسیده بود بهش، بی توجه به این زمینه‌های فرهنگی، بی توجه به این مقوله‌ها مطرح میکرد، حافظ آروم آروم محو میشد از صحنه فرهنگی روزگار. در یک جامعه‌ای که معیارهاش معیارهایی که عجین شده با دین و قرآن و حدیث و اینها. ضمن این که حافظ اصلا و ابدا انادی با قرآن و حدیث نداره، اما میبینه که نگره هایی که شخصا خودش رسیده یک جورایی تنهاش میکنه، بیتابش میکنه، مستقیم مطرح بخواد بکنه درگیره، بخواد نگه حرف نزنه درگیره. حالا چجوری بگه اینا رو؟ نمونه های پیش روش هستن، زیادن ها. سهروردی مستقیم گفته، این الغزات مستقیم گفته، حلاج مستقیم گفته، به صراحت حافظ میگه آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو من خیلی سر دارم، محرم راز دل شیدای خود کس نمیبینم ز خاص و عام را. این چه استغناست یارب، وین چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. پر حافظ از اینا. خب چجوری این رو بگه؟ یکی از بهترین راه ها، امترین راه ها برای حافظ مسابقه یک استراتژی فرنگی اینه که چکا بکنه در یک جامعه بسته با اون طیف مخالفان، با اون طیف در حقیقت آدم هایی که در ستیزن باش، اینه که بیاد این حالت رو استفاده بکنه، نه با ما برای معارضه ها، برای موندگاری کلامش. خب حالا اشاره میکنیم که چطور این کار کرده. حافظ در این حال به هیچ دبستان فکری و نهله مذهبی مقید نیست. یعنی هیچ کس نمیتونه حافظ رو از حیث دبستان‌های فکری، مکتب‌های فکری و و نهله های مذهبی، فرقه های مذهبی بگه حافظ مال این فرقه است. تا به حال کسی همچنین ادعایی نکرده. خب خود این که یک آدمی در یک جامعه‌ای که اساسش فرقه بندی است، اساسش گرایش های مذهبی است، اساسش دستبندی های مذهبی سیاسی است، به یک جهانی برسه که خودشو بالاتر از همه اونا ببینه، باید چیکار بکنه؟ یعنی یا باید در داخل یک حزب باشه، در داخل یک فرقه باشه تا نگهش دارن، حرف اونا رو بزنه، مبلغ اونها باشه تا حمایتش بکنن، یا اینکه بره از دایره بیرون، بره از جمع بیرون. اما اگر میخواد حرف خودش رو بزنه، در این حال هم وارد هیچ یک از این احزاب نشه، احزاب سیاسی مذهبی که میدونید تاریخ ما جنگ این احزاب سیاسی و مذهبی است اصلا. به قول محرقان جنگ حیدری نعمتی ها، جنگ فلان و فلان. خب حافظی که در خلوت خودش زاهد خلوت نشینی بوده، بسیار نکته ادراک کرده و اینها رو درک کرده و نمیخواد مثلا معتزلی بشه، نمیخواد اشعری بشه، بلکه به صراحت میگه جنگ 72 ملت، ملت اینجا یعنی مذهب، چون در تاریخ ما ملت میدونید که به معنی مردم نبوده اصلا. از دوره مشروطه ملت معنی چی رو میگیره؟ مردم رو میگیره. ولی در قرآن، در حدیث و تا مشروطه معنی مذهبه. در قرآن کریم هم به همین معنا استفاده میشه که ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. ملت یعنی دین، مذهب. خب ملل و نهل هم که میگن همینه دیگه، ملل یعنی جمع ملت. خب این آدم تنها در این جامعه بسته، در این تاریخ به قول مورخین ما ستم شاهی، باید چه کار کنه؟ چجوری حرفش بزنه؟ که هم بمونه و هم با گروهی درگیر نشه، با هیچ گروه. یعنی مثلا در خونش رو میبسته، یواشکی مثلا حالا آبی چیزی میخورده، بعد سنگ میزدن به دیوارش که حافظ چی میخوره؟ بعد میگه که بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. خب این چی رو داره میگه؟ حالا اگر این بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، یعنی هیچ کار به کسی من ندارم، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. خب اگه میخواد فکرش رو سریع هم بگه، نپیچونه در اون مثلا. خب من نمیگم که ابزاری استفاده کرده، فرق است بین ابزاری استفاده کردن. یه نفری به قرآن اعتقادی نداره، به حدیث اعتقادی نداره، برای این که مثلا اهدافش رو پیش ببره از اونا، این حافظ بالاتر از این حرف هست واقعا. ولی عرض میکنم به مثابه یک روش، یک استراتژی فرهنگی که هم حرفش رو بزنه و حرف حقش رو بزنه و درک حقیقتش رو بزنه، از مجموعه میراث مسلمان ها استفاده میکنه. این با استفاده ابزارنگاری خیلی متفاوته. ضمن این که حافظ به نظر من در این خلوت های منحصر به فرد خودش یک جور خداگونه شده. یعنی چه خداگونه شده؟ یعنی وقتی میگیم خدا و توحید، توحید یعنی چی؟ به یک معنا یعنی این که اون وجودی که هیچ ذهنی قادر به ادراک اون نیست، واحد واحده، احد احده، هیچ کس قادر به ادراک خدا نیست، کما هو حقه. بنابراین خدا تنهاست، خدا یگانه است، یکی از معانیش این البته. چون هر چیزی که ما در مورد خدا ادراک میکنیم، حقیقت خداوند که نیست، ادراک ماست. کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانیکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. امام علی میفرمایند هر چی شما در مورد خدا با اوهامتون تشخیص بدید و در زیباترین و دقیقترین عبارات و رقیقترین عبارات بنویسید، اون خدا نیست، اون ذهن شماست، مخلوق شماست. همچی حالتی رو حافظ هم در تنهایی خودش داره. اون فاصله‌ای که امام محمد غزالی میگفت در 45 سالگی به سطحی رسیدم که هیچ کس از مردمان کلام مرا درک نمی‌کند، در حافظ بسیار بسیار شدیدتر هست، در حافظ خیلی عمیق‌تر است. این تنها بودگی، اینو باید چه کار کنه؟ اینو باید چجوری حل کنه برای خودش؟ خب بنابراین میره به سمت اون استراتژی که بمونه در این جامعه. که حالا به نظر من باز حافظ برای این ماندگاری دو تا روش انتخاب میکنه. یکی روش زیبایی های نعمت ها و زیبایی های مادی که عبارت باشه از شاهد و شراب، یکی نعمت ها و زیبایی های معنوی که عبارت باشه از عرفان و قرآن. شعر حافظ در حقیقت اگه خوب نگاه بکنید هیچ یک از اینها نیست، یعنی نه شراب ستاییه، نه شاهد ستاییه، نه عرفانگراییه، نه قرآنگرایی. ترکیب معتدلی از این چهار تا زیبایی عصر حافظ تا اونجا که ذهن حافظ و عصر حافظ اجازه میده، یعنی ترکیب ممتازی از شاهد. شاهد اینجا یعنی چی؟ یعنی نوع زیبا، نوع زیبایی. شراب یعنی چی؟ یعنی نوع فرار از مثلا خودگرایی و رسیدن به بیخودی. عرفان یعنی چی؟ عرفانی که حافظ دنبال اونه، یعنی رسیدن به باطنهای معنوی جهان. و قرآن یعنی چی؟ یعنی ابزار این رسیدن به این باطن. و همه اینا رو در خودش چیکار میکنه؟ جمع میکنه و جذب میکنه. و همین خاطر اون کسی که میگه شراب حافظ صرفا شراب انگوریه، کاملا اشتباه میکنه. اون که میگه صرفا عرفانیه، بازم کاملا اشتباه میکنه. اون که میگه شاهد حافظ فقط همون مثلا شاخ نبات شیرازیه، واقعا اشتباه میکنه. اون که میگه نیست، کاملا اشتباه میکنه. پس حافظ چجوری اینا رو ترکیب میکنه در خودش؟ هست، یعنی حتما شاخ نباتی هست، ولی اونقدر این شاخ نبات در ذهن حافظ در خیال حافظ فرایند تسلیل رو تهی کرده که دیگه آروم آروم شاخ نبات تبدیل میشه به وجود درونی حافظ. اون شراب اونقدر در حافظ فرایند تسلیل تهی میکنه که تبدیل میشه به نوعی بی خودی در حافظ، همونی که در حقیقت میشه به زبان واضح تر در مورد یوسف و زلیخا گفت که جامی این داستان رو در اونجا به مشروح میاره که در آخر عمر زلیخا جوان شد. البته در روایت تاریخی و اسناد مذهبی نیست، جامی از کجا این رو در آورده من نمیدونم، ولی این سریال هم که از حضرت یوسف ساختن به نظر من بیشترین قسمت زیباییش و بار زیباییش مال نگاه های جامی و عرفا بود که متاسفانه اشاره بهش نشد. یکی از اونها همین قضیه است که جامی مطرح میکنه که در آخر عمر زلیخا جوان شده بود، یوسف گرفتار زلیخا میشه و بهش اظهار علاقه میکنه و زلیخا بهش میگه که اون زمانی که عاشق تو بودم تو بودی، ولی الان جهانی در خودم دارم که تو در اون غرقی، محوی. یوسف میخوام چیکار بکنم من؟ همه ما این تجربه رو به صورت کوچکتر داریم. وقتی خیلی چیزی رو دوست داریم آروم آروم درونیش میکنیم، در این فرایند تسعیر درونی دیگه معشوق تبدیل به خود عشق میشه، یعنی عشق، عاشق و معشوق هر دو جورایی میرن کنار و فانی میشن در حقیقت عشق. حافظ این فرایند در حالت بسیار متعالی خودش داره در مورد شراب و شاهد. جایی حالا کاش وقت بود که مثلا نمونه ها رو ارائه میدیم، چون واقعا جلسه طول میکشه اگه بخوام نمونه هاشو بگیم. وقتی حافظ میگه که مثلا چنان رمیده شد دل حافظ از همه کس، دیگر ز گوشه زلفت به در نمی آید، یا نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. در شهر نگار، این همه نگار، یه زمانی میگفت که شهریست پر کرشمه خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست در نه خریدار هر شش. هم میگفت چیزیم نیست، یعنی نه اینکه پول ندارم، چیز یعنی پول دیگه، گفت چیزیم نیست یعنی مریض نیستم، یعنی چیزیم نیست یعنی مثلا بیمار نیستم، سالمم. نه، چیزیم نیست یعنی چیز ندارم، پول ندارم، ورنه خریدار من عاشق روی خوش و موی دلکشم، میدونید دیگه. ولی این حافظ به کجا میرسه که دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، نقشی به یاد روی تو در آب میزدم، ابروی یار در نظر و خرقه سوخته و از دور بوسه بر رخ مهتاب میزد. این فرایند خیلی بالاست در دیوان حافظ، تا جایی که میرسه به اینجا که میکشیم چون لاله شراب از قدحی موهوم، اگر درست بخونم، میکشم چون قدح لاله میکشم چون لاله میکشم از لاله قدح موهوم. آسان تو، یعنی به اینجا میرسه که شراب من، زیبایی من دیگه ما به ازای خارجی لازم نیست داشته باشه. یه جورایی در خودم این فرایند رو طی کردم. این اون تنهایی حافظ رو و اون تمام اون شرابها و معشوق و عرفان و اینها رو یه جورایی معنادار میکنه که مثلا به عرفان هم همین گونه حمله میکنه. یعنی میگه که بیا که این داوری ها رو پیش داور اندازیم، یکی از طامات میوافد، یکی از شرق میلافد، فلان و فلان. اون مرتبه پایی نیست اینا، من بر اینها هستم دیگه، نه در اینها. این دکتر خوب روش تعامل بفرمایید، میگه دیگه از اینجا من بر اینها هستم نه در اینها. تا یک حدودی در عشق بودم، در شراب بودم، در عرفان بودم، ولی الان بر شرابم، بر شاهدم، بر عرفانم، نه در من دیگه یه جورایی حل شده. خب این بنابراین این نوع نگاه ها حافظ رو به جایی میرسونه که گزاره ای رو به بشریت برای ماها به یادگار میذاره که منحصر به خود حافظه. وقتی شما ابیاتی رو میخونید مثل این بیت که مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. چی میخواد بگیر مکتب؟ شریعت ما یعنی شریعت کی؟ یعنی ببینید اون فاصله هنوز حفظ میشه ولی یه جوری تعدیل میشه. آیا در قرآن کریم، در احادیث ما، در سنت دینی ما هر کس هر کار بخواد میتونه بکنه فقط آزار نده دیگران رو؟ مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما، شریعت من حافظ، این شریعت برای خودش ساخته انگار، اون چی که با پیر خراباتش و با پیر مغانش و با صدها گزاره مثل این برای خودش، این سلوک 40 ساله‌ای که دم میزنه ایناست دیگه. چیکار کرده حافظ در این 40 سال؟ وقتی میگه 40 سال بیش شد که من لاف میزنم که از بندگان پیر مغان کمترین منم، شوخی که نمی کنه که. 40 سال تو خلوت پستی هم نداشته که وقتش زیاد گرفته بشه، دنبال مانو ولال هم که نبوده مثل مثلا خواجه نظام ملک 8 تا بچه و صدها و هکتار و مثل اون که دیگه مثلا 10 تا پست و نه، یه گوشه یه کار دیوانی کوچیک داشته که به زحمت روزی روزانش در اون بقیهش چیکار میکرده؟ مشغول تجسس در دواوین ادب و قوانین مثلا فلان و فلان، در کنج فقر و خلوت شبهای تار وردش دعا و درس و قرآن، همه رو موقع داشته. خب چطور در این 40 سال به این شریعت رسیده که شریعت مندرآوردی به یک معنا، مندرآوردی به معنی مثبتش نه منفیش، همیشه منفی نیست مندرآوردی، شریعتی که، یا آخرین نکته‌ای که عرض میکنم این بیت بسیار عجیب که در اون شریعت خاص خودش، ببین کرامت میخانه مرا حافظ، ببین کرامت میخانه مرا حافظ، که چون خراب شود خانه خدا گردد. یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ ببین کرامت میخانه مرا حافظ، که چون خراب شود خانه خدا گردد. به هر حال من اینجا سعی کردم که از آوردن شواهد، چون واقعا هر کدومش 10 تا 20 تا 30 تا شاهد نیاز داشت. وقت ما هم 2 جلسه بود، محدود بود. همین الان هم دیگه داره سر از اون وقت موعود میره بالاتر. من خواهشم اینه که روی این مقوله ها بعد که از اینجا تشریف بردید فکر بکنید، بحث بکنید و یه مقداری حافظ رو یک پله از اون چی که در حقیقت مرسوم بوده بالاتر بیاریم. به قول ابو سعید ابوالخیر در اسرار توحید داستان آورده، من کلام رو با این تموم میکنم، میگه که روزی شیخ ما میخواست سخن بگه برای جمعی، مجلس شلوغ بود و جا نبود، قاری رفت روی منبر و گفت خدا بیامرزد هر کس را که هر جا که هست برخیزد و یک قدم جلوتر بگذارد. بعد همه منتظر ابو سعید که سخنرانی کنه، ما مثلا این همه راه اومدیم و فلان فلان. شیخ هیچ نگفت، گفتن یک کلام حداقل بگو که ما این همه دلمون خوش باشه که اومدیم. گفت هر چی که ما میخواستیم بگیم و انبیا و اولیا در طول تاریخ میخواستن بگن، این خادم در این جمله خودش گفت هر کی هر جا که هست بلند شه یه قدم بیا جلوتر. از این چیزی بالاتر، تعلیم بالاتر دیگه ما نداریم. هدف ما این بود که انشاءالله یک قدم حافظ شناسی رو در این زمینه ها تقویت بکنیم. ممنون که گوش دادید.